الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به روایت خالد بن الحجاج او خالد بن نجیح بود که فرمود انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. مرحوم شیخ چهار احتمال ذکر کرد و فرمود اول احتمالات احتمال چهارم است که بگوییم انما یحلل الکلام، یعنی مقابله و گفتگو محلل است نسبت به این غیر، یعنی وقتی که شما به زید میگویید پیراهن امر را بخر و من به تو سود میدهم، اگر صرفا گفتگو بکنید با زید انما یحلل الکلام، اگر ایجاب بیع بکنیم از زید الان بخرید پیراهن امر را، انما یحلل الکلام. این فرمایش مرحوم شیخ خلاف ظاهرش، چون که ظاهر مطلب این است که یک کلام مد نظر است. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یحلل الکلام مراد مقابله است، یحرم الکلام مراد ایجاب البیع است. گفته می شود که ظاهر وحدت سیاق این است که معنای کلام واحد است، ولذا در صحیحه حلبی فقط یک جمله آورد: سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یزرع الارض فیشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا لا ينبغي أن يسمي شيئا إنما يحرم الكلام، يعني یک مطلب هست که میخواهند بگویند کلام محرم است از یک حی و محلل است از یک حی، دو کلام مد نظر نیست، یک کلام. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام کلام است، کلام واحد است که گاهی محلل است و گاهی محرم، اما مقابله محلل است، ایجاب البیع محرم است. این گفته می شود که اینجور معنا کردن خلاف ظاهر، ولذا مرحوم ایروانی معنای پنجمی رو استظهار کرده مرحوم محقق اصفهانی دو معنای دیگر رو مطرح میکنه سید یزدی اصرار می کند که همون معنای اول که مرحوم شیخ گفت که انما یحلل لفظ و یحرم لفظ، همون معنای اول ظاهر است. ما ببینیم این سه بزرگوار چه فرموده اند در مقام اول. محقق ایروانی، محقق ایروانی فرموده است که به نظر ما اگر بخواهیم این انما یحمل الکلام و یحرم الکلام رو حساب کنیم بدون ملاحظه صدر روایت، ظاهرش اینه که سبب محمل، سبب حلمیت و سبب حرمت فقط صوت خارج من الحلق است، کلام است، کلام لفظی که سبب حلمیت است و یا سبب حرمت. خب این هم که باطل است، ولیکن مرغوب ایرانی فرمود اگر نگاه بکنیم به ذیل حدیث، فقط قال علیه السلام انما یحمل الکلام و یحرم الکلام، این رو حساب کنیم، ظاهرش این است که هر سبب حمیتی در عالم پیدا بشود منحصر است در لفظ، و هر سبب حرمتی هم منحصر است در لفظ. و این که همون احتمال اول مرحوم شده، و این که باطل است، چون خیلی از سببهای حمیت اصلا مربوط به لفظ نیستند. ذهاب سلسین سبب حلمیت حسین عنبی است، انقلاب الخم خلن سبب حلمیت خلت و حاضر. بعد فرمویت ولیکن ما باید کل حدیث رو میبینیم، کل حدیث رو که میبینیم روشن میشه که مراد از کلام التزام معاملی است. التزام معاملی در مورد روایت خالد بن الحجاج بیدید، معنای روایت این میشه انما یحلل البیت و یحرم البیت، تنها التزام بیعید که سبب حلیت تصرف مشتری در مبیع و تصرف بایعه در ثمن، و تنها التزام بیعی که سبب حرمت تصرف مشتری در ثمن و حرمت تصرف بایعه در عثمان، تنها التزام بینی است که سبب حلمیت تصرف مشتری در عثمان در مدین، سبب حلمیت تصرف مشتری در مدین و سبب حلمیت تصرف باید در ثمن، و تنها التزام بینی است که سبب حرمت تصرف مشتری است در ثمن، و سبب حرمت تصرف باید در مدی و مسیح. یعنی ای را ای سائل خیالت راحت باشد، تو که التزام بیعی انجام ندادی، صرف گفتگو بود، علیت انشاء اخذ و انشاء ترد، تو التزام بیعی انجام ندادی، خیالت راحت باشد، التزام بیعی که سبب حلمیت و حرمت نسبت به ثمن و مثمن است، و تا شما التزام بیعی انجام ندادی خیالت راحت باشد. ایشان فرموده است کلام ولو ظهور ابتداییش در لفظ است، اما یطلق علل التزام ایشان فرموده است. ببینید کلام اللیل لمحوه النهار، یعنی که یعنی التزامی که در شب دادیم به این که مثلا طول میدهم لمحوه النهار، روز که شد فراموش میکنی و از یاد میرود. کلام اللیل ای التزامون واقع اون سلیه، مثل این که تعبیر میکنید قول اعتی تو قولم، یعنی تحفظ بکنید، نه این که قول به معنای شکل لفظ باشد. ولیکن حق القول منی، یعنی حق الالتزام منی، کلام قول گاهی تعبیر میشه و مراد الالتزام. ولی دایشون میگه که انما یحلل الکلام، یعنی انما یحلل الالتزام و یحرم الالتزام، اونی که منشأ اثر است التزام است. تو که التزام نداشتی مهم نیست، نگران نباش، التزام در مورد روایت التزام بیهی، نگران نباش تو که از زید الان پیراهن هم رو نخریدی، التزام بدی نداشتی، در مورد روایت التزام بدی. بله بله، التزام بدی ولو به معاتات، همین دیگه. حضرت می فرماید که شما، حضرت می فرماید شما که نخریدی از زید پیراهن هم را، به او گفتی پیراهن هم را بخر و من بعدن از تو می خرم با سود. اونی که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، انما اونی که سبب حلیت و حرمته، یعنی اونی که سبب حلیت تصرف در سمنت یا تصرف در عثمان و حرمت تصرف انتظام به این ایشون اینجور معلومه. ما این فرمایش ایشون رو واقعش اینه که نمیفهمیم، من و حضرت امام هم مشابه این مطلب رو فرمودن. آخه چه تناسبی دارد با مورد سوال؟ باید به خاطر مورد سوال به طرف بفهمانیم که اگر به التزام به این داشتی موجب فساد معامله تو بود. شما میگید همانا التزام بیعی است که منشأ آثار است، منشأ آثار و برکات است. اینجور معنی کرد محقق ایمانی، التزام بیعی است که سبب میشود مشتری حلال بشود تصرف بکند در مبیع و بایع تصرف کند در ثمن، و التزام بیعی است که سبب میشود مشتری حرام باشد تصرف کند در ثمن و بایع تصرف کند در مثمن. خب این داستان که نمیخواد حضرت بفرماید، حضرت ظاهرش کلام اینه که میخواد بفرماید اگر تو التزام بیعی داشتی قرار داد شما فاسد بود، و چون التزام بیعی نداری کار شما فاسد. علیس انشاء ترک و انشاء اخذ قلت و بلا، بعد حضرت مناسب بود بفرماید که انما یوجب الالتزام، انما یوجب الالتزام البیعی مطلق از فساد العقد، نه اینکه التزام بیعی سبب حلیت تصرف مشتری می شود در ثمن در مطمئن و سبب حرمت تصرف مشتری می شود در ثمن. چه ربطی داره به مورد سؤال جناب محقق ایرانی؟ آخه ارتباط با مورد حدیث وارد بشه. کلام محقق ایرانی می فرماید اینجور معنا می کنه. ببینید انما یوجب الالتزام البیعی حلیت التصرف فی من تقل الیک و حرمت التصرف فی من تقل عنک. این چه ربطی داره به مورد حدیث؟ مورد حدیث میخواد حضرت بفرماید که اگر تو قبلن پیراهن امر رو میخریدی این بیع تو کار رو خراب میکرد، موجب فساد معامله شما بود. الحمدلله که گفتگو کردی و بیع انجام ندادی. جواب مناسب اینه دیگه، نه اینکه اصلا داستان تعریف کنم که بله تنها التزام بیعی است که سبب حلیت تصرف است در منطق الی و سبب حرمت تصرف است در منطق الان. چه تناسبی دارد با مورد حدیث؟ و این مطلب رو مرحوم ایوانی به نظر ما مرتکب خلاف ظاهر شده. محقق اصفهانی حالا برو میرم محقق اصفهانی هم فرموده چهار احتمال شیخ اعظم گفت، دو احتمال دیگر هم ما پیدا کردیم. احتمال اولی که ما پیدا کردیم در جواهر جلد 22 صفحه 23 مرحوم آخون حاشیه مکاتب صفحه 15 مطرح کرده. مرحوم محقق اصفهانی میگه که از این چهار احتمال بهتره و اون یکی اینجور بگیم، بگیم مراد از کلام ایجاب البیع است. خوب دقت کنید، شبیه همین مطلب مرحوم ایرمانی رو با تقریب دیگری گفته ایجاب البیع محلل للمبیع علی المشتری و محلل للثمن علی البایع و محلل للمبیع علی المشتری و محلل للثمن علی البایع. ایجاب البیع همون التزام البیع، ایشون تعبیر میکنه ایجاب البیع. و محرم للمبیع علل بایع و محرم للثمن علل مشتری. بعد محقق اصفهانی فرموده است خب ببینید حضرت برای چی این مطلب رو فرمودید که انما یحلل ایجاب البیع و یحرم ایجاب البیع. غرض حضرت این بود که بفرماید چون شما انشاء اخذ و انشاء ترک هستی، خودت گفتی من ازت سوال کردم گفتم علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، تو گفتی بلا. این کشف می کند که ایجاب البیع انجام نشده بود، چون ایجاب البیع یعنی مجبور بودن مشتری به قبول مبیع و پرداخت ثمن و مجبور بودن بایع به قبول ثمن و پرداخت مبیع. وقتی شما میگی انشئت و اخذت و انشئت و ترکت و بعد از این که زید پیراهن امر را بخرد من آزادم می توانم پیراهن هم را بگیرم، می توانم نگیرم، این نشون میده تو اینجا بلبی نکردی. این نما یحلل کلام و یحرم کلام، کار تو و سخن تو که انشاء اخر و انشاء تره پاشه فردین است، اینجا بلبی محقق نبود، چون اینجا بلبی اگر شد یه انشاء اخر و انشاء ترک نیست، اونجا دیگه ایجاب البی همان و حرمت تصرف مشتری در ثمن و بایع در مطمئن همان. شما که میگی انشاء عقد و انشاء ترک، معلوم ایجاب البی نکردی، یعنی حضرت با از جواب این صاحب خالد یک استفاده ای کردن، وقتی وقت بلا یعنی تو اخذ تو و انشاء تو ترک تو، از در تنون پس معلومش اجازه نکردی، چون کسی که ایجاب و دهی میکنه اگه مشتری باشه حرام میشه تصرفش، اگه بایع باشه حرام میشه تصرفش در مصرف. شمایی که میگی من آزادم، نخواهم پیراهن رو از ام تحویل میم، پیراهن رو از دهی بعد از خریده پیراهن هم زید، بعد از اینکه پیراهن هم رو خرید من آزادم، بخواهم پیراهن زید رو تحویل، پیراهن رو از زید تحویل میگیرم، بخواهم نمیگیرم، معلوم میشه اجازه نکردی. لا بعثه، چون معلوم میشه تو اجازه نکردی. ایجاب البیع است که شأنش تحلیل و تحریم است، و تو که میگی انشاء عقد و انشاء ترک، معلوم میشه اینجا بلده نکردی. بعد محقق اصفهانی وارد تفصیل بحث شد برای ابطال چهار احتمال مرحوم شیخ و رونق دادن و تبلیغ کردن از این احتمال پنجم. ما دیگه وارد این بحث تبلیغاتی نمیشیم، فقط یک نکته عرض میکنم. استشهاد امام علیه السلام به این که اینجا بلده نشده بود، با این مطلبی که در حدیث شد، این عرفیه. خب علیس انشاء اخذ و انشاء ترک حتی خودش نشون میده که ایجاب البیع نشده بود. حتی وقتی طرف میگه که حضرت میفرماد آیا شما آزادی این پیراهن رو که زید از امر میخرد، بعد از این که زید از امر این پیراهن رو خرید، آزادی پیراهن رو از زید بگیری و یا نگیری؟ وقتی که طرف گفت بله آزادم، یعنی بیع انجام نشده دیگه، دیگه احتیاجی نبود حضرت بعد از این که طرف گفت بلا، حضرت هم شنید و فرمود فلا بعثه، بعد تازه حضرت بفرماد انما یحلل کلام و یحرم کلام، ایجاب بیع است که سبب حلیت و حرمت است، و چون تو آزادی معلوم است ایجاب بیع نکردی. چه گفتن؟ اصلا ایجاب بیع سبب حلیت و حرمت چه ربطی به آزادی داره؟ دقت کنید، دقت کنید چه حرف میکنن. شما میگید ایجاب بیع سبب میشه تصرف مشتری در مبیع حلال میشه و تصرف مشتری در ثمن حرام میشه. باید تصرفش در مبیع میشه حرام، تصرفش در ثمن میشه حلال. تو این چه شاهدی بر این که اینها بیع انجام ندادن؟ چه شاهدی من که اینا به انجام ندادن؟ ممکنه شاهد گرفتن یه امر اقصایی و یک امر عوضه و همین که اون گفت انشاء فرد و انشاء اخر گفت آزادم بخواهم میخرم نخواهم نمیخرم حتی اون روشن بود که میگه بیع انجام نشده بعد بیم استشهاد کنیم برای اینکه بیع انجام نشده به قانون این که ایجاب البیع است که سبب حلیت تطرف مشتری در مبیع و سبب حلیت تطرف بایع است در ثمن استشهاد به یه امر اخفا و یک امر عوضه بابا دیگه از این واضح در میشه بگه من بیع انجام ندادم که بگه آقا من آزادم بخواهم پیراهن رو از بیع میگیرم بخواهم نمیگیرم این روشنترین بیانه برای اون که یعنی بیع انجام نشده و بعد نه بعد بیان برای اثبات این که بیع انجام نشده بگن تنها بیع که سبب حلمیت تصرف مشتری در ثمن است و سبب حرمت تصرف مشتری در برعکس تنها بیع است که سبب حلمیت تصرف مشتری در مثمن است و سبب حلمیت تصرف مشتری و سبب حرمت تصرف مشتری در ثمن است. این برسن استشهاد به یه امر افایست و یک امر عوضه. وقتی طرف میگه من آزادم بخواهم این پیراهن رو از زید میخرم بخواهم نمیخرم واضح ترین بیانه بر عدم تحقق ایجاب بده و حضرت برمیتونم فلا برسه پس اشکالی نداره این کار شما برمیتونم تنها بیعه که سبب حلیت تصرف از فی من تقل الی و سبب حرمت تصرف از فی من تقل از سلام در اینه که استشهاد به این که بی انجام نشده نه به این حکم. شما میگید امام انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رو گفت برای تعلیل لابعثه. محقق اصفهانی رو نفرمود، محقق اصفهانی فرمود استشهد یهی علی عدم تحقق البی. ببینید عبارت محقق اصفهانی اینه، میگه که وقرده علیه السلام ان المشتری حیث انه انشاء اخذ و انشاء ترد و انشاء اخذ و انشاء ترد فید شف ذالک ان عدم تحقق ایجاب البیع الذی من شأنه التعلیل و التحریم لیکون بالبیع ما لیس عنده. اگر ببینید استشهاد بر عدم تحقق بیع به قانون انما السلام یحلل و یحرم، انما البیع یحلل و یحرم، استشهاد نادرستی. اگر میگید نه امام استشهاد کرد برای حکم لابعثه، فرمود این که میگم اشکالی ندارد، میدونی چرا؟ این که میگم اشکالی ندارد میدونی چرا؟ چون مقاوله سبب نقل و انتقال نیست، نه سبب نقل و انتقال است. اگر اینو میگید انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، تنها التزام بیعی است که سبب حلمیت تصرف است فی من تقل الک و حرمت تصرف است فی من تقل عنک، نه مقاوله. ولذا مقابله مشکلی ایجاد نمی کند. این با این تحبیل در حدیث نمی سازد ظاهر تحبیل لابعثه. اگر شما آزادی اشکال ندارد، چون چون بی انجام نشده است، بی امالی سندن تعلیل باید اینجور باشه، چون بی امالی سندن اگر مقابله بود اشکال ندارد، چون مصداق بی امالی سنده نمی شود. اما این که تعبیر بکنن چون تنها بی است که سبب حلیت و حرمت است، این تعلیل واضحی نیست. تعلیل باید اینجور باشه که مقابله چون هست اشکال ندارد، چون بی امالی سنده نمی شود. تعبیر مناسب اینه، تعبیر مناسب اینه. بگن مقابل اگر بود اشکال نداره. چرا؟ برای که مطلاق به امانه سهنده نمیشه که. اما بیان بگن مقابل بود اشکال نداره، چون تنها به سبب نقل و انتقال است. مگه حالا به تنها سبب نقل و انتقال باشد دلیل نمیشه که اگر مقابل بود اشکال نداره. به سبب نقل و انتقاله، ولی ممکنه مقابل هم اشکال داشته باشه. پس شما باید بیایید بگید مقابله سابق اشکال ندارد، چون مصداق به امالی زنده نیست. نه اینکه مقابله سابق اشکال ندارد، چون تنها به سبب نقل و انتقال است. خب به تنها سبب نقل و انتقال است، ولی ممکنه مقابله سابق هم موجب اشکال در این بین بشه. تحلیل باید عرفی باشه. وقتی میگن مقابله اشکال ندارد، باید بگن چون مصداق به امالی سنده نیست. کمون که در بعض روایت اینجور گفته، در بعض روایت داره لأنه یبیعه من بعد ما یبیعه، چون الان نمی فروشد بعدن می فروشد مصداق به امالی سنده اینجور تحلیل باید بکنه. نه اینکه بیان بگن آقا مقابله کردی اشکال نداره، چون تنها بی سبب نقل و انتقاله. چون بی تنها بی سبب نقل و انتقاله، پس دلیل میشه برای اینکه مقابله موجب اشکال در این قرارداد شما نیست. چه رفتی به هم داره؟ خود ارتباط نمیبینه بین اینا. باید ارتباط روشن باشه. بگه مقابله اگر بود اشکال نداره، چون مصداق به امانت نداره. و اینکه چون تنها بی سبب نقل و انتقال است، خب بی تنها سبب نقل و انتقال باشه. ممکنه مقابله سبب نقل و انتقال نباشه، ولی موجب اشکال در این قرارداد باشه. اشتربی صوب امرن و عرضه کرده شاید از نظر شرط درست میشه، نمیدانی، ولی مقابله هست درست میشه. باید شما بیاید بگید بابا مقابله با این که سبب نقل و انتقال نیست، باز هم مشکل ایجاد نمی کند، چون مصداق بی امالی سندک نیست. اینو باید ولذا کی توهم میکنه؟ کی توهم بابا این زنا میرن تو مغازه ها دو ساعت مغازه دار رو معطل میکنن، چونه میزنن، آخرش نمیخرن میان بیرون. هیچ عرفی توهم نمیکنه که صرف به گفته بود سبب نقل و انتقال باشه. و این راوی از کجا آمده که فکر میکنه که مقابله سبب نقل و انتقال؟ او فکر میکنه شاید مقابله سابق، گفتگوی سابق مشکل ایجاد کنه. و حضرت بفهمه نه، گفتگو مشکل ایجاد نمی کنه، چون مصداق به امالی سنده نمی شود. اگر صرف گفتگو است مشکل نیست. اگر قبلا بخواهی مشتری پیراهن هم رو از زید بخری و بعدا زید بره پیراهن هم رو از اون بگیره، این میشه مصداق به امالی سنده و این مشکل هست. باید اینجوری بگم، بگم گفتگوی سابق اشکال ندارد، چون مصداق به امالی سنده نیست. نه اینکه بگن گفتگوی سابق اشکال ندارد، چون تنها به سبب نقل و انتقال است. اینکه تناسبی ندارد. پس این احتمال ششمی که محقق اصفهانی تعبیرش اینه که آخرش میگه بهترین احتمال است، این به نظر ما هیچ بهتریتی ندارد. احتمال دیگری مطرح میکنه محقق اصفهانی، اون احتمال اینه میگه آقا محقق اصفهانی میگه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام یعنی ایجاب صحیح فی حد ذاته، ایجاب صحیح فی حد ذاته گاهی سبب حلیته گاهی سبب حرمته. ایجاب صحیح فی حد ذاته مثلا نکاح صحیح سبب حلیته، طلاق صحیح سبب حرمته. سبب صحیح فی حد ذاته گاهی سبب حلیت مثل نکاح، سبب حلیت استرداد، گاهی سبب حرمت مثل طلاق که سبب حرمت هست، زهار سبب حرمت هست. بعد فرمیده که پس سبب صحیح که گاهی مؤثر در حلیت هست و گاهی در حرمت، این منحصر میشه به کلام. کلام هست که گاهی سبب مؤثر در حلیت است، گاهی سبب مؤثر در حرمت، و موضوعش سبب صحیح نه سبب فاسد. نمیخواد بگه بیع فاسد سبب حرمت، نه، همون عقد صحیح، ایقاع صحیح، گاهی ایقاعها و عقدهای صحیح سبب حلیت است، گاهی سبب حرمت. نکاح صحیح سبب حلیته، طلاق صحیح سبب حرمته. اما غیر از کلام ما سبب صحیح نداریم. کلام است که سبب صحیح است، منتها سبب صحیحی که قد یؤثر فی الحلیه مثل نکاح و قد یؤثر فی الحرمه مثل طلاق. سبب صحیحی که قد یؤثر فی الحلیه و قد یؤثر فی الحرمه، این منحصر است به کلام. و نتیجه با این بیان ایشون میشه که چون بیع معاصا کلام نیست، پس از مقسم سبب صحیح خارجه. ایشون به عنوان احتمال چهارم ذکر کرد. خب این احتمال هم با مورد حدیث نمی‌سازه که بگیم تنها سبب صحیح، تنها سبب صحیح که قد یؤثر فی الحلیه و قد یؤثر فی الحرمه کلام است. اگر مراد از کلام لفظ چه تناسب نداره با مورد حدیث، اگر مراد شما از کلام التزام عقدی و ایقایی چه به معاصات چه به لفظ، میخواید بگید تنها سبب صحیح مؤثر فی الحلیت تارتن کل نکاح و فی الحرمت تارتن کل طلاق، منحصر است به التزام در عقد یا ایقاع. و اسم التزام در عقد و ایقاع کلام گذاشته شده. اگر اینو میخواهید بگید خب این حرف بدی نیست، ولی باز تناسب با مورد حدیث نه. به بیع معاصات در خلالی وارد نمیشه، چون دیگه کلام معنی لفظ نگرفتید، کلام معنی التزام عقلی یا ایمایی گرفتید. میخوایید بگید التزام عقلی و ایمایی است که سبب صحیح هست، نه چیز دیگه. حالا سبب صحیح که قد یؤثر فی الحلیه کن نکاح و قد یؤثر فی الحرمه کن طلاق، و مقابله التزام عقدی و ایقایی نیست. اینجور اگر معنا می کنیم، اون تناسب با مورد حدیث عرفاً حس نشده. چرا؟ برای اینکه ممکن است مقابله مؤثر نباشد در ترتب اثر، ولی موجب فساد قرارداد گرفته شود. مثل غرر، غرر التزام نیست، ولی مثل ویروس میاد بیع غرری رو باطل میکنه. ممکنه معاوله در مورد حدیث سبب حلیت چیزی نباشه، مثل نکاح سبب حرمت چیزی هم مثل طلاق نباشه، اما موجب بطلان قرارداد باشه. برای این نفی این احتمال و حضرت تنها رایی بود که بفرمایی که آقا مقابله سبب بطلان نیست، نه اینکه سبب صحیح منحصر است در التزام عقلی و ایقایی. ما چیکار داریم که سبب صحیح منحصر است در التزام عقلی و ایقایی؟ میخوایم ببینیم مقابله مانع از نفوذ این قرارداد ما هست یا نیست. پس این فرمایش محقق اصفهانی مقبول نیست، اما مرحوم سید یزدی این فقیه بزرگ چی میگه؟ میگه من آزادم بخرم این ثوب را یا نخرم. حضرت فرماید تنها التزام عقلی و ایقایی که سبب صحیح است. راوی میگه سوالم رو من جوابش رو نگرفتم، من که نمیخوام بگم مقابله سبب صحیح است یا سبب صحیح است، میخوام ببینم اون مقابله مشکل ایجاد میکند یا مشکل ایجاد نمیکند. و این جوابی که داده شده ما تو فهمش بودیم. اگر ما میگیم این که در جواب بگن التزام صحیح، میگن شما التزام عقدی یا ایقایی که سبب حلیت و حرمت است، سبب در این احتمال ششم یعنی احتمال اخیر دارید میگید. من حالا پس بعدن توضیح بدید. مرحوم سید یزدی آمده میگه به نظر ما همون احتمال اول درست. حالا روایت میشه خلاف اجماع فرحش میکنیم. اجماع داریم که بیع معاتاد اگر سبب ملکیت نیست لااقل سبب اباحه هست. اجماع داریم. این اجماع باعث میشه روایت رو ترک کنیم قبول، ولی چرا روایت رو کج معنا کنیم؟ روایت میخواد بگه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی انما ایشون اینجا زمین میکنه، میگه که میگه تنها با سیغه که اثر بار می شود، مقابله اثر ندارد. انما یحلل سیغه و یحرم سیغه. تنها سیغه، تنها اینجا با قبول لفظی که منشأ اثر است، چیز دیگر منشأ اثر نیست. یعنی تنها منشأ اثر عبارت است از معامله ای که با صیغه ایجاد می شود. اما شما که در اینجا همچو کاری نکردی، شما که معامله با صیغه انشاء نکردی، حالا این دو فرض داره. یکی این که اصلا معامله انشاء نکردم که مورد رواست، یکی این که اگه معامله انشاء کرده بودم صیغه نخونده بودم. خب الحمدلله راحت شدیم. در دو صورت شما راحت هستید، یک اصلا معامله نکنید، دو معامله بکنید با معاصات بدون صیغه، خودم راحتید. اونی که منشأ اثر معامله با صیغه این نماز و حد کلام تنها کلامت، یعنی اینجور بگیم معامله در ضمن کلام تنها اون که میتواند محلل باشد، میتواند محرم باشد، منشأ اثر باشد. شما با این کارتون مشکلی درست نشد براتون. چرا؟ برای که معامله همراه با صیغه انجام ندادید. البته خوشبختانه مورد روایت اصلا معامله حتی به شکل معاصات هم انجام ندادید، ولی اگر با شکل معاصات هم انجام میدادن باز امام قانونش رو قانون کلی برام کرد، به درد همه میخوره که انما یحللون عقل الانها اللفظیه. کلام اینه دیگه، دور غیره. شما که عقد و بیع لفظی انجام ندادید، یعنی الحمدلله مثلا بیع انجام ندادید. حالا اگر میگفتن بیع انجام دادیم لفظی نبود، اونم یه الحمدلله، یا اونم داشت الحمدلله. شما که بیع لفظی نکردید خیالتون راحت بشه، چون بیع معاصی کل عدمه. اینم کلام مرحوم سید یزدی. ببینیم ایشون میگه که ما اگر مضمون یک حدیثی خلاف اجماع بود، چرا بیاییم این حدیث رو توجیه کنیم، بیاییم بگید مراد اینه که بیع غیر لفظی صحیح هست ولی لازم نیست، چرا توجیه کنیم؟ نه، ظاهر این حدیث اینه که بیع معاصاتی، عقد معاصاتی باطلان رأساً خلاف اجماع عمل نکنید. ببینیم فرمایش سید یزدی چقدر قابل قبول.